بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه 100 خط آخر. موضوع بحث ما در صیغه امر بود. این داشتیم اضرب رو که به عنوان صیغه امر هست در واقع واضح می‌کردیم. عرض کردیم در نگاه در واقع مرحوم آخوند، ایشون می‌فرماد که صیغه امر معانی متعدد نداره. که شما بگید مثلا یه معناش طلبه، یه معناش مثلا که معانی متعدد داشته باشه، معانی متعدد نداره، بلکه صیغه امر یک معنا داره، اونم انشاء طلب هست. بقیه در واقع معانی که در واقع ذکر شده، اینها داعیه ها و انگیزه های این انشاء طلب هستن. یعنی انشاء طلب، یعنی در واقع اینجوری اگر بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم حرف رو، باید بگیم صیغه امر یه معنا داره، صیغه امر یه معنا داره، اونم انشاء طلب. اون وقت این انشاء طلب داعیه های مختلفی داره. یه داعیش بحث حقیقیه، یه داعیش تهدیده، یه داعیش تمنیه، و داعیه های مختلفی داره. بعد مرحوم آخون میفرماید ما همینو در سایر سیاق انشائی هم میگیم. یعنی در سایر سیاق انشائی، مثلا استفهام، مثلا صیغه استفهام، حل مثلا فلان، در سایر سیاق انشائی هم معنا یه معناست. یعنی معنا انشاء استفهامه. اونجا حالا شما میگید انشاء طلب، تو صیغه استفهام میگیم انشاء چی؟ استفهام. انشاء استفهام. بعد این انشاء استفهام داعیه های مختلفی داره. گاهی داعیش واقعا جهله، میخوام بفهمم، گاهی داعیش تهدیده، گاهی داعیش تمسخره، حالا داعیه های مختلفی میدونم، ولی معناش همون انشاء استفهامه. این همین صیغه ترجی یا تمنی است. صیغه تمنی، صیغه تمنی یعنی چی؟ مثل چی؟ مثلا لیته. لیته که صیغه در واقع تمنی هست، اینم یه معنا داره، انشاء تمنی. تمنی رو میخوام انشاء کنم. این انشاء تمنی داعیه های مختلفی داره. گاهی داعی واقعا آرزو کردنه، گاهی داعی بیان مثلا خدمت شما عرض کنم واقع تهدید تمسخر، داعیه ها فرق میکنه. لذا ایشون میفرماید این که شما میبینید برای استفهام هم معانی متعدد ذکر شده، همین اشتباه. یعنی همونطور که برای صیغه امر معانی متعدد بی خود ذکر شده، برای استفهام هم معانی متعدد بی خود ذکر شده. همش یه معنا داره. حل یه معنا داره، انشاء استفهام. این انشاء استفهام دوائی مختلفی ممکنه داشته باشه. این حرف ایشون عرض کردم خیلی مورد پسند در واقع بعد ایشون واقع شده و پذیرفتن این خیلی. ایقاظون لا یخفا انما ذکرناه فی صیغه الامر. این مطلبی که ما در صیغه امر گفتیم، که گفتیم یک معنا دارد، اونم انشاء در واقع طلب، این همینو در سایر صیغ انشائی هم میگیم. میگیم اونها هم یک معنا دارند. اون یک معنا چیه؟ انشاء استفهام، انشاء تمنی. اینا هم یه معنا دارن. معانی مختلفی که شما از اینا برداشت میکنید، حل مثلا میگید برای تمسخره، مثلا فرض کنید اون آیه که میگن حل صلاتک تأمرک، میگه این برای تمسخره. اینجا هم باز همونه، انشاء استفهامه، اون داعیش در واقع فرق میکنه. درست شد آقا؟ بله ببخشید پشت کار این دوستمون که میاد ستودلی است انصافا. من منتظرم یه روز نیاد بگه میگه نیمه، ولی میاد. بله ما هم بالاخره از بابه معلومه نیست میاد چی کار میکنه ها، میزنه میره دنبال کارش. ولی حالا به خب لا یخفا انما ذکرنا فی صیغه الامر، این مطلبی که در صیغه امر گفتیم که معنای حقیقی است و معانی مختلفش همش حقیقیه، جار فی سایر صیغ الانشائیه، در سایر صیغه های انشائی هم این همین حرفو میزنیم. فکما یکون الدائی الی انشاء التمنی او الترجی او الاستفهام به صیغه ها تارتن ها و ثبوت حاضح استفاد، حقیقتا این جمله ایشون داره میگه ها، میگه ببین تو استفهام تمنی ترجی همونطور که دائی معنای حقیقیش میتونه باشه، یعنی دائی استفهام جهله، دائی تمنی آرزو کردنه، میتونه دائیش چیزای دیگه باشه، ولی معناش همون معنای واحده، همون معنای انشاء استفهام انشاء تمنیه. بله فکما همونطور که یکون و دائی الی انشاء تمنی، همونطور که دائی و انگیزه برای انشاء تمنی یا انشاء ترجی یا انشاء استفهام به سیغه ها، یعنی سیغ این ستا سیغ انشائیات، تارتن هو ثبوت و حاضح صفات، حقیقتن گاهی اوقات دائیمون این صفات حقیقی است، یعنی دائیمون واقعا خود همینه، دائیمون واقعا طلب فهمه، دائیمون واقعا آرزو کردنه. یکون دائی غیرها اخرى، گاهی اوقات دائی چیز دیگری است، اما موضوع له عوض نشده، در غیر موضوع له استعمال نشده. فلا وجه للالتزام به انسلاخ صیغه ها انها، پس وجهی نیست که ملتزم بشیم به جدا شدن این صیغ از این معنای انشائیش، از معنای حقیقیش، اینها رو بزنید به این معنای حقیقی، لازم نیست بگیم از معنای حقیقیش خارج شده، معنا معنای حقیقی است، دائیمون عوض شده، معنامون انشاء استفهام انشاء تمنی دائیمون تغییر کرده. و این عطف به همونها، این به انسلاخ صیغها انها و استعمالها فی غیرها، لازم نیست ملتزم بشیم به انسلاخ این صیغ، یعنی صیغه تمنی و ترجی و استفهام، انها یعنی از معنای حقیقیش، و استعمالها این استعمال این صیغ فی غیرها یعنی در غیر معنای حقیقی، لازم نیست ما اینو بگیم. اذا وقعت فی کلامه تعالی، وقتی در کلام خدا استعمال شد، ما لازم نیست بگیم این از معنای حقیقیش خارج شده. یه بحثی رو ایشون شروع میکنه، میگه ببین ما در مورد خدا این دوتا رو داریم، هم استفهام در مورد خدا داریم، هم تمنی در مورد خدا داریم، یعنی در مورد خداوند چهره های جدید میبینیم. خدمت شما از خود، در مورد خداوند ما هم استفهام میبینیم، خدا سوال میپرسه کی این کارو کرد، ما میخواییم بدانیم که چه کسی مثلا این کارو میکنه، هم تمنی و ترجی در آیات خدا میبینیم، لیل لیته داریم، لیته نداریم، لعله زیاد داریم، لعلهم یحذرون، لعلهم ینظرون، لعلهم مثلا یتفکرون، این لعله های قرآن، یه بحث تفسیری مفصلی است درباره لعله های قرآن و اقوال قشنگی براش گفته شده، من نمیخوام وارد اون بحث تفسیری بشم، فعلا مشهور و آخوند رو جمع کنیم. مشهور میگن لعله ها و استفهام های قرآن مشهور، میگن لعله و استفهام چون استفهام داله بر جهله و لعله داله بر عجزه، من میگم آرزو وقتی میکنم نمیتونم خودم انجام بدم، آرزو میکنم دستم نمیرسه، آرزو میکنم. مشهور میگن چون لعله داله بر عجزه، استفهام داله بر جهله، پس لعله و حل در قرآن مجاز است و خارج از معنای اصلی. این مشهور میگن، یعنی مشهور میگن چی؟ لعله در قرآن و استفهام در قرآن از معنای اصلیش چی شده؟ خارج شده. درست شد؟ آخوند برمیگرده حرف خودشو باز میزنه، میگه آقا لعله و استفهام موضوع له و مستعملون فیهش همون انشاء استفهام و انشاء تمنیه، هم موضوع لهش اینه، هم مستعملون فیهش اینه، دوائیش عوض شده. بله در مورد خداوند دائیش جهل نیست، دائیش مثلا تهدیده، دائیش مثلا تمسخره، دائیش مثلا فرض کنید اثبات حقه، دائیش چیز دیگه است، جهل دائیش نیست، چون جهل دارد ادعا استفهام نمی کنه. پس چی شد دوباره و دیگه بگم متن بخونیم. مشهور میگن چون لعل و استفهام داله بر عجز و جهله، پس مجازه در موضوع الله خودش به کار نرفت. آخوند جواب میده، میگه ما دوباره به معنی خودمون حرف میزنیم. ما چی میگیم؟ میگیم لعل و استفهام هر دو در معنای خودش به کار رفته، هم موضوع لهش هم مستعمل فیهش، همون معنای حقیقیشه. انشاء استفهام انشاء تمنی، لکن دائی و انگیزه برای این انشاء استفهام و انشاء تمنی متفاوته. بله دائیش جهل نیست، بله دائیش آرزو کردن نیست. بله بله پس فلا وجه لالتزام به انسلاخ سیقها انها و استعمالها فی غیرها اذا وقعت فی کلامه تعالی. پس وجهی نیست ما ملتزم بشیم به انسلاخ این سیق، این سیق تمنی و استفهام، انها از معنای حقیقیشون و استعمال شدن این سیق در غیر معنای حقیقیشون وقتی در کلام خداست. در کلام خدا هم هستش، نیاز نداریم بگیم از معنای حقیقی خارج شده. بله لاستحالت این لاستحالت دلیل برای اون انسلاخها، دلیل برای اون طرفی است که میگه منسلخ بکنیم. نیاز نداریم انسلاخ بکنیم. لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقه تعارک و تعالی، بگید انسلاخ بکنید. چرا؟ چون محال است مثل این معانی، یعنی معانی استفهام و لیته در حق خداوند تبارک و تعالی، مما این معانی که چنین صفتی دارن، این مما صفت برای اون متعلق اون معانی، یا بگید از اون معانی که ما رو به معانی بزنید، از اون معانی که لازمه، یعنی لازمه این معانی العجز او الجهل، که لازمه معانی عجز و جهله. پس وجه نیازی به انسلاخ نداریم به این دلیل. این لاستحاله رو دلیل بر چی گرفتیم آقا؟ انسلاخ. نیازی به انسلاخ نداریم چون این معانی محال در خدا، از اون معانی که لازمه این معانی عجز و جهله. اینم ممار متعلق محسوس، فکر کنید صفت بر اون معانی، لازمه هم معانی بزنیم، به مذکر مؤنثش هم اصلا توجه نکنیم. و انه لا وجه، البته ما میخوره دیگه، ماش مذکر قصه نداره. و انه لا وجه له، این ما وجهی برای این انسلاخ نداریم، این له رو به انسلاخ بزنیم، ما نیاز به انسلاخ نداریم، ما نیاز نداریم از معنای حقیقی جداش کنیم. و انه یعنی شأن چنین است که لا وجه له، یعنی وجهی یعنی له رو بعضی به التزام زدن وقتی به انسلاخ زدن، فرقی نداره حالا یا به التزام بزنید یا به انسلاخ بزنید، وجهی برای این التزام یا انسلاخ نداریم. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون میگه اون چیزی که محاله اون دائیه غلطه دیگه، باشه دائیشو عوض کنه، چرا معنا رو عوض میکنه؟ چرا صفو به هم میزنی؟ دائیشو تغییر بدید، بگید دائیش جهل نیست، دائیش آرزو نیست، معنا رو که لازم نیست تغییر بدید، که معنای استفهام انشاء استفهام است، معنای لیت یا لعل انشاء تمنی است. حالا این انشاء تمنی به چه دائی است؟ حالا دائی جهل رو نگید، دائی دیگه بگید. موضوع له که عوض نشده، مجاز که نمیشه که. بله گوش آن و انه لا وجه له، فا ان المستحیل انما هو الحقیقی منها لل انشائی الایغایی، اون چیزی که محال است برای خدا اون معنای حقیقی به معنای دائی حقیقی است، نه اون معنای انشائی ایغایی. من نظر این رو بالاش بنویسید که واضح، یعنی انشاء استفهام یا انشاء تمنی که محال نیست، اون معنای حقیقی که دائی است اونه که محاله. خب ما اینو به خدا نسبت نمیدیم، ما دائی رو نسبت نمیدیم، اما معنای انشاء استفهام و انشاء تمنی، خدا ایجاد کند تمنی را، ایجاد کند انشاء را، این که محال نیست. بله ایجاد کند استفهام را به دائی جهل، ایجاد کند تمنی را به دائی آرزو و عجز، این محاله. پس به بیان ساده تر انشاء استفهام و انشاء تمنی بعید نیست، محال نیست، اون معنای حقیقی، یعنی اون داعی حقیقی، اون داعی حقیقیه که بر خدا محاله. فان المستحيل انما هو الحقيقي منها، اون چه که محال است حقیقی از اون معانی است. حالا تو عبارات ما میشه اون دوائی داعی حقیقی. لال انشائی، نه اون ایقاء الانشائی الایقائی، نه اون معنای انشائی ایقائی، این انشاء استفهام، انشاء تمنی، اینا که محال نیست. خدا ایجاد میکنه استفهام رو به یه داعی دیگر، خدا ایجاد میکنه تمنی را به یه داعی دیگر. الذي يكون بمجرد قصد حصوله به صيغه، اون معنای انشائی صفت اون انشائی ایقائی ها، این الذي، اون انشائی ایقائی که با صيغه ایجاد میشه، یعنی موضوع له صيغه است، اون انشائی ایقائی، این انشاء استفهام یا انشاء تمنی که چجوری ایجاد میشه، با صيغه ایجاد میشه، موضوع له صيغه است. وقتی من میگم مثلا حل، این انشاء ایقائی ایجاد میشه. وقتی میگم لیتا، این تمنی انشایی ایجاد میشه. این که بر خدا محال نیست، داعی حقیقیش بر خدا محاله. الذی، این الذی صفت انشای ایقائیه، اون انشایی ایقائی که یکونو به مجرد قصد حصولهی به صیغه که حاصل میشود، این یکونو یعنی محقق میشود، این انشای ایقائی چجوری حاصل میشود؟ به مجرد قصد حصول این انشاء به وسیله صیغه. یعنی همین که من حصول این انشاء رو با صیغه قصد میکنم، یکونو، یعنی حاصل میشود، محقق میشه، یکونو تامه بگیرید، محقق میشود این انشاء ایقائی با صیغه. این انشاء استفهام یا انشاء تمنی که بر خدا محال نیست، اون داعیه بر خدا محاله. خب داعیشو عوض کنیم. چیه؟ حقیقی عرض کردم، از روشون همون داعی حقیقیه. نه ایشون میخواد تفکیک، به خاطر همین رو جدا کردیم. ببینید یه انشاء ایشون به کار میبره، یه حقیقی. وقتی میگه انشاء، منظورش انشاء استفهام یا انشاء تمنیه. وقتی میگه حقیقی، یعنی اون معنای داعی حقیقیه. میگه اصطلاح ایشون ها، تو عبارات ایشون رو باید باز کنیم. چیه؟ نه نه دیگه، همه رو داریم توضیح میدیم. یعنی معنای حقیقی اون چه که بر خدا محال است، اون داعی حقیقی است، یعنی داعی متبادل، داعی اولیه، داعی حقیقی برای انشاء استفهام، نه حقیقی در مقابل مجاز. داریم توضیح میدیم که به همین برسیم. نمیخوام بگه حقیقی بر خدا محال است پس باید مجاز باید بگیم، نمیخوام قائل به مجاز بشیم. میگه حقیقی بر خدا محال است پس قائل به مجاز بشیم. نه، ایشون میگه اون موضوع الله مشکلات کفایه همین نکته است که باید خیلی هر جا بفهمی که اصطلاحی که داره به کار می‌بره منظورش چیه، که تناقض نشه. چرا میشه شما اینو همینجوری حقیقی به معنی خودش بگیرید بعدم بگید تناقض گفته، خودش گفته حقیقت بعد بگه مجاز، ولی که تناقض نشه باید اینجوری بگید. بگید ببینید موضوع له و مستعمل فیه، این انشاء استفهام و انشاء تمنی است. موضوع له مستعمل فیه اینه و این در خدا محال نیست، که ایشون اسمشو میذاره چی؟ انشاء ایقائی. درست شو؟ یه چیزی بر خدا محاله، اون داعی حقیقی است، یعنی اون داعی که متبادر اولیه است. چون متبادره دیگه، نه نه اصلا بحث مجاز نه دیگه، میخواد ایشون تلاش کرد این کارو نکنه. خب اگه اینجوری بشه با حرف قبلیشون متناقض میشه دیگه. خب همین دیگه، شما یه راه اینه که اینجوری ترجمه کنید بگید متناقض گفته آخوند، یه راهش اینه که یه جوری معنا کنید که تناقض نباشه. آخوند کسی نیست که یه همچین تناقض واضحی رو بگه. این طرف بگه این دوایی تو موضوع له نیست، تو خط بعد بگه تو موضوع له هست. خیلی از شما ها میگه دوایی اخرى، به اولی میگه حقیقی، به بقیه میگه دوایی اخرى. اینجوری معنا کنید که عبارت درست، چه اصراری بگه جوری معنا کنید بعد بگیم تناقضه. خب اینجوری معنا کنید که تناقض نباشه. ولی آره قشنگ بود، میگفت داعی متبادر مثلا، نمیگفت حقیقی، یا مثلا میگفت داعی منصرفون انک مثلا، اینجوری میگفت قشنگ تر بود. اما به هر حال جوری معنا کنیم که تناقض نشه. چه جوری معنا کردیم؟ کلی من روش فکر کردم چه جوری بگیم تناقض نشه، چون ظاهرش همین که ایشون میگه است، ظاهرش اینه که حقیقی یعنی معنای حقیقی در مقابل مجازی. برای که تناقض نشه اینجوری ما جمع کردیم، گفتیم ببین صيغه استفهام و صيغه تمني یه موضوع اون لح مستعمل فيه دارن که انشاء استفهام و انشاء تمنیه. ایشون اسم اینو چی میذاره؟ انشاء ایغایی. این میشه موضوع له ما، مستعمل فيه ما. در این استعمال وضع شده، در این هم استعمال شده، حقیقت هم هست. حالا داییش گاهی اوقات اون معنای حقیقی است، دایی ها نه موضوع له، دایی گاهی اون معنای حقیقی است که میشه داله بر جهل، گاهی دوایی اخراست. در مورد خدا دایی اون امر حقیقی نیست، چون دایی اگه امر حقیقی باشه مجاز عجز و جهل لازم میاد. روشن چی شد؟ لذا تعبیر حقیقی رو به دایی زدیم، موضوع الله و مستعمل و فیها به انشای ایقایی زدیم که موضوع الله. اینجوری عبارت قشنگ میشه. جور دیگه هم میشه معنا کرد، فقط تناقض میشه، از شأن آخوند دوره. بله فالذی یکون مجرد، اون انشاء ایقایی که با صیغه ایجاد میشه، اون انشاء ایقایی که وقتی میگم حل درست میشه، وقتی میگم لیت بیان میشه، کما عرفت، همونطور که قبلا اینو توضیح دادیم، ففی کلامهی، پس بنابراین چی باید بگیم؟ اینم شاهد ما برای که منظور ایشون دقیقا همین. ایشون میگه پس وقتی من خدا میگه حل یا خدا میگه لیت، موضوع اون له و مستعمل فیهمون چیه؟ انشاء استفهام، انشاء تمنی، همینه موضوع له، همینه. حالا داییشو شما اون معنای غلط نگیر، داییشو یه معنای خوب بگیریم. پس بنابراین ففی کلامه تعالی قد استعملت فی معانی حل ایقائی الانشای ایزن، یعنی مثل استعمالات غیر خدا، پس استعمال شده است این استفهام و لیت در کلام خداوند در معانی همون ایقائی انشایش همچنین، یعنی همونطور که در کلام مردم عادی در ایقاع انشاییه، در خدا هم همینه. فقط داییش فرق میکنه، در مورد خدا داییش جهل و عجز نیست، در مورد بقیه داییش جهل و عجزه. لال اظهار ثبوتها حقیقتن، این لاظهار بحث اون داییه، این جای اظهار شما بگو لدائی، نه برای اظهار اون دایی حقیقی، این دایی حقیقیش که عجل و عجز و جهل اون نیست. لال اظهار، یعنی لال داعیه ثبوت این معانی یا این انشاء حقیقتا، اون داعی حقیقیش مراد نیست، بل امر آخر، بل داع آخر، حسب ما یقتضی الحال، اون چیزی که اقتضا میکنه حال. مثلا داعیش اظهار محبته، لعلهم یحذرون، مثلا میگن خدا دوست داره احذار شما رو، دوست داره بر حذر باشی، لعله یعنی محبت خدا مثلا. یا انکار، لعله هم یه تفکر، یعنی اینو فکر نمی کنن، این انکار فکر، دایی انکاره. اوه تقریر، میخواد اقرار بگیره، مثلا میگه تو خودت تو این کارو نکردی، با استفهام گاه اینجوریه، آیا تو این کارو نکردی؟ یعنی داری اقرار میگیری، میخواد بگی تو این کارو کردی. الی غیر ذلک از دوایی، اینجوری عبارت رو معنا کنید آقا، با قبل و بعد و همه با هم با حرف آخون میخونه، یه ذره قبول داریم ما ظهور کلمه حقیقی و ثبوتها حقیقتا، یه ذره با این ترجمه یه ذره ظهورش نمیخوره، ولی اینجوری ما معنا کردیم که کل عبارت منسجم میشه. آخه شیخ آخون نمیخواد اینو بگه،
میگه اگه حرف شما باعث استفاده میشه، ولی چون در مقابل
نه، آخه ایشون داره
لرنشای دیوایی که دیگه دعایی نیست که در مقابلش قرار داده مونه،
میدونم. الان نظر خود آخون رو میخواییم بگیم، ففی کلامهی تعالی، فی کلامهی تعالی، میدونم میدونم کلامهی تعالی، میخواییم کلامهی تعالی رو معنا کنیم. آخون باید چجوری معنا کنه؟ آخون باید انشاء استفهام یا انشاء تمنی رو غیر دایی کنه، پس بگه در مورد خداوند انشاء استفهام و انشاء تمنی موضوع الله هست، اون معنای حقیقیش که دایی بود نیست، دایی چیز دیگه است. ما داریم کلام آخوند رو داریم، تنگاه نگاه آخوند داریم معنا اینطوری. و من ها ظهر ان نماز ذکره، ایشون که جمع بندی کنیم، از این توضیح هایی که دادی معلوم شد، این که شما میبینید اومدن برای استفهام هم صد تا معنا گفتن، اونام بیخود کرد. استفهام یه معنا داره، اونم انشاء استفهام، مثل انشاء طلب در امر، چطور تو امر انشاء طلب بود؟ نه انشاء استفهامه، انشاء استفهامه. دواییش مختلفه، بله. بله و من ها ظهره انما ذکر من المعان الکثیر لصیغه الاستفهام لیس کما ینبغی ایضا. پس ظاهر می شود اون چه که ذکر شده است از معانی زیاد برای صیغه استفهام اینم اونجوری که باید باشه نیست، اونجوری که ذکر شده نیست، همش معنای یه معناست، یه معنای خدمت شما عرض کنم انشاء استفهامه. با اون نکته هم که جلسه گذشته آخر جلسه گذشته ایشون یه قصارا ما یوغالشون گفت که مجاز رو قبول کرد اما نه به خاطر استعمال در معنای دیگر، مجاز رو قبول کرد به خاطر شرط وضع، یعنی در استفهام انشائی استعمال شده با یه شرطی، این شرط تخلف شده در رویاتون هست بحث شرطی که دیروز گفتیم. البحث ثانی، حالا یه بحثی رو مطرح میکنن که آیا صیغه امر دال بر وجوبه یا نه. ما دو تا بحث رو قبل از اینکه وارد بحث بشه باید بگیم. نکته اول اینه که اصلا اقوال چیه، نکته دوم اینه که حالا اگر شما میگی دال بر وجوبه این یعنی تو موضوع اون له میره. خب این که شما میگفتید این دوائی و اینا تو موضوع اون له نیست، اینو باید چیکار کنیم؟ اینو باید تلاششون اصلا واردش نمیشه، حالا با کمک آقای تبریزی و دیگران اینو باید حل کنیم. پس من اول اقوال رو بگم. چند تا قول هست، یکی میگن حقیقت در وجوبه و مجاز در استحباب، یعنی صیغه امر ازره خیلی هم ثمره داره ها. مثلا شما در مورد نماز ظهر، قرائت در نماز ظهر جمعه امر دارید که بلند بخونید، درست شد؟ ظهر جمعه، حمد و سوره ظهر جمعه و نماز جمعه هم ربطی نداره ها، کلا امر دارید که بلند بخونید، هیچ قرینه هم دورورش نیست، یعنی جز موارد بدون قرینه است. خواهی شما امر و ظهور در وجوب داشته باشه، خب باید امر بر دال بر وجوب هم بر وجوب بکنید دیگه. آقای چیز خدا رحمت کنه پسرشون، البته نوه‌شون نبودن، گفت آقای شاه‌آبادی، ایشون قال وجوب بود، ایشون گفت امر دال بر وجوب هم هست، شما بی خودی حملش میکنی بر استحباب. حالا مثلا خواهی اینا با اعراض اصحاب و برداشت اصحاب و اینا یه ذره مثلا به هم میزنن اینا، ولی به حسب قاعده قاداله بر وجوبه دیگه، ایش قیر نیم دورورش نیست.
مثلا کسی هم که داخل زور در وجود ندونم مثلا برداشت وجود میکنه، یعنی
مثلا حالا همین اینا هم دوز اقواله که دال موضوع لهش وجوب نیست، اما در دایره اولویت و چی میگن عبودیت و اولویت و نمعبودیت، این جمله های معروف دارن که در دایره عبودیت و مولویت شما باید دلیل داشته باشی که انجام نداده باشی. از اون جهت بله، ولی مخالف هم داره. حالا میرسیم، مثلا صاحب مقاله میگه چون اینقدر استعمال در استحباب شده که اتفاقا ظهور در استحباب پیدا کرده، لذا این میشه دلیل، اونوری هم قائل داری. خب برخی میگن که حقیقت در وجوب مجاز در استحباب، برخی میگن برعکس، حقیقت در استحباب مجاز در وجوب. برخی میگن لغتن مشترک بین وجوب و استحبابه ولی از لحاظ شرعی حقیقت در وجوبه، لغتن مشترک بین وجوب و استحبابه اما شرعاً حقیقت در وجوبه. صاحب معالم می‌فرمایند که لغتاً حقیقت در وجوبه اما ظهور در استحباب داره. حالا این قول صاحب معالم یه تفصیلی داره، یه سه حالت داره، اونو سر بحث قول خودشون توضیح میدیم، حالا الان نمیخواد توضیح بدیم، اونو سر جای خودش. و قول پنجم که به نظرم قول بهتری است و مبانی آخوند هم سازگار تره اینه که خدمت شما عرض کنم که وضع برای طلب انشائیه و ند، یعنی توش وجوب و ندب نیست، وضعه برای طلب انشائیه. لکن ظهور و تبادر در وجود دارد بدون قرینه. اینو معنا کنیم که آقای تبریزی هم همینو میگن، آخوندم باید همینو بگه، حالا تصریح نمیکنه ولی همینو باید بگه. یعنی باید بگید موضوع لهش وجوب و ندب نیست، وجوب و ندب که تو موضوع له نیست، موضوع لهش انشائیقاییه. لکن شما وقتی قرینه نداری حمله بر وجوب میکنی، تبادرش وجوبه، چون همون دایره عبودیت و مولویت شما باید یک سندی داشته باشی کار رو انجام ندی. بابا میگه برو یه لیوان آب بیار، شما دلیلی باید داشته باشی که انجام ندی. یعنی میگه خب چرا انجام ندادی اینو؟
مثلا
عقلا مثلا به عقل بزنی. یعنی از این جهت ازش وجوب برداشت میشه، نه اینکه جزء موضوع له باشه. شروح که معنا کردن همه گفتن ایشون داره و آخوند ظاهر اولیش اینه که میگه متبادر وجوبه، اینه انگار اولین رو داره میگه، یعنی همه اینجوری معنی کردن، مثلا تبادر یعنی تعیین موضوع له. آخوند میگه تبادر وجوب است، ظاهرش اینه که یعنی موضوع له وجوب است. این با مبانی ایشون که تا حالا اینقدر براش زحمت کشید و درست کرد و مشهور رو زد کنار و اینها واقعا سازگار نیست. این هر بنده خدا زحمت کشیده که بگه آقا صیغه ازره هیچ چی توش نیست جز انشاء طلب، نه دوایی توشه، هیچ چی دوایی توش، بعد ببینید شما وجوب توشه، یعنی موضوع لهش وجوبه، این مقداری خلاف در واقع ظهور مبانی ایشونه. به نظرم کارهای تبریزی قشنگ تره. آقای تبریزی تبادر رو به معنای موضوع له نگرفته، گفته آخوندم داره همینو میگه، میگه وضع برای طلب انشائیست اعم از وجوب و ندب، ولی تبادر یعنی ظهور، ظهور کلام وجوب است. یعنی شما اگه همینجوری ببینی حمله بر وجوب میکنی، تعبیر قشنگترش به جای ظهور و تبادر اینه، بگید حمله بر وجوب میشه نه موضوع لهش وجوبه. این به نظرم بیشتر به آخون میاد تا اینکه بگیم جزء موضوع له. ولی خب شروح این کارو کردن، من حداقل دو تا شرح من دیدم که گفتن که وجود تو موضوع له امر است در نگاه آخون. روشنا شد چی شد آقا؟ من یه بار دیگه شسته رفته بحثو بگم. بحث در اینه آیا امر دال بر وجوبه یا نه، صیغه امر دال بر وجوبه یا نه. یه سری اقوالش رو ذکر کرد. مرحوم آخوند میفرماید امر تبادر در وجوب دارد، یعنی تبادر وجوب از صیغه است. برخی گفتن مرحوم آخوند منظورش موضوع لهه، یعنی میگن تبادر برای تشخیص موضوع لهه دیگه، پس تبادرش وجوبه یعنی موضوع لهه، صیغه امر وجوبه. ما عرض کردیم این خلاف مبنای ایشونه، پس باید بگیم تبادر یعنی حمله بر وجوب می شود، وگرنه موضوع لهش که همون انشای در واقع طلبه. روشن چی شد آقا؟
اگه از دعایی هم ندونم مثلا، فقط دعایی بگم خارج، ولی وجوب دعایی ندونم
میشه اینجوری هم معنا کرد. شروع هم همینجوری گرفتن دیگه، یعنی گفتن یه انشای ایقایی داریم، دعایی که خارجه ولی وجوب داخله. وجوب خدمت شما عرض کنم که جز موضوع له. خیلی بعید آخوندی حرف رو بزنه، ولی میگم اینجوری معنا کردن. حالا ما اینو گفتیم که اگه پس فرد چهار تا شرح دیدید نگید استاد ما بی سواد بود. اینجوری معنا کردن، گفتن آقا وجوب داخل صیغه است، چون میگن متبادر وجوبه، پس یعنی وجوب داخل موضوع لحیشون میدونه، لذا اینجوری میشه. آن پاک کردی صیغه امر میشه انشاء ایقائی به علاوه وجوب دوایی میاد بیرون. درست شد؟ عرض کردم من به نظرم برفای تبریزی قشنگتره که شما بگید ایشون وجوب رو هم خارج میدونه، وجوب رو هم مثل دوایی خارج میدونه، لکن ما در بدون قرینه حمله بر وجوب میکنیم. اینم از این عبارت بود. البحث الثانی فی ان صیغه حقیقت فی الوجوب، صیغه حقیقت در وجوبه. میگن آقای ظهورش اینه که ایشون داره موضوع الله رو روشن میکنه، پس یعنی صیغه موضوع لهش وجوبه، حقیقیه کارو خراب میکنه انصافا. یعنی اگه حقیقی نبود ما صفر میگفتیم منظور اینه، ولی این کلمه حقیقی که میگن خب موضوع له حقیقی میگن، یه ذره کارو سخت میکنه، ولی ما پای حرفمون وایس. ولی این که میگم شروع همینجوری معنا میکنن، آدمای پرت و پلایی نیستن که خب عبارت رو دیدن بندگان خدا. بزنین گرهشون گفته حقیقت در وجوبه، پس وجوب میره تو موضوع له. خب فی ان صیغه حقیقت فی الوجوب او فی الندب، یعنی حقیقت در ندب، او فی هما، یعنی حقیقت در هر دو تاست به صورت مشترک لفظی، او فی مشترک بینهما، یا حقیقت در مشترکه، یعنی حقیقت در جامعه مشترک معنوی، بله این در جامعه دو تا مصداق داره، مشترک معنوی. او فی هما مشترک لفظیه، مشترک بینهما مشترک معنوی است، این در یک جامعه است که دو تا فرد داره، وجوب استحباب. اما عرض کردم قولی که ما پذیرفتیم چی بود؟ گفتیم مثلا اینا همه خارج موضوع لهه، غیر از همه وجوهن بل اقوالون، وجوهست بلکه اقوالیست، این قائل داره، وجه ساخته ذهن نیست. ایشون میفرماید لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه، هیچ بعید نیست که بگیم تبادر وجوب میکند وقتی استعمال میکنیم این صیغه رو بدون قرینه، یعنی بدون قرینه شما صیغه رو استعمال میکنید، تبادر وجوبه. حالا با روش شروع معنا کنیم، یعنی موضوع لهش وجوبه، دلیلمون تبادر. و یعیدو این تبادر رو، این تبادر رو تأیید میکنه، چی؟ عدم و صحت الاعتذار اند ان المخالفه به احتمال ارادت ندب. شما اگر یه نفر بهتون امر کنه، شما نمیتونی بگی آقا من فکر کردم استحبابیه انجام ندادم، بابا دیگه بی خود کردی میزنی پس کلا، یه برو آب بیار، شما نمیری، یه چرا نرفتی؟ میگه خب فکر کردم مستحبی گفتی، قطعا میزنی پس کلا ایشون. و یعیده و تأیید میکند این تبادر رو عدم صحت اعتذار، صحیح نیست اعتذار بیاری، بهونه بیاری، عذر بیاری، عن المخالفه، عذر بیاری از مخالفت به این امر، به احتمالی به احتمال متعلق به اون اعتذاره، اعتذار بیاری از مخالفت به چه احتمالی؟ به احتمال ارادت ندب. مال اعتراف به عدم دلالته علیه به حال او مقال، در حالی که شما تو فرضا دارهشون فرض درست میکنه، تو فرضی که قرینه نداریم، ما یعنی تو فرضی که قرینه برای ندب نداریم، نمیتونی بازم بگی من حمله بر استحباب کردم. این مال اعتراف تو داره مثال رو تقریر میکنه، یعنی تو فرضی که ما هیچ قرینه ای برای ندب نداریم، پدر شما میگه برو آب بیار، هیچ قرینه ای برای ندب نداری، اینجا شما نمیتونی بگی من حمله بر ندب کردم. این محاله برای اون عدم الاعتذار. عدم صحت الاعتذار در چه فرضی؟ در فرض اعتراف به این که دلالت نکرده است بر ندب، عدم دلالت هی، یعنی دلالت این امر علیه، یعنی علا ندب به حال نو مقاله، یعنی تو فرضی که شما اعتراف میکنی قرینه بر ندب نداریم، اعتذار درست نیست. روشن آقا؟ تو فرضی که شما خودت قبول داری قرینه نداری، نمیتونی بهونه بیاری، اعتذارت میشه غلط. بخلاف کسی که اگه کسی که میگه ظهور در استحباب داره، تو اون جایی که قرینه نیست هم میگه استحباب میتونه داری، ایشون میخواد بگه اینجوری نیست، ببین اینجوری نیست، تو موالی عرفیه اینجوری نیست، ببین بابات وقتی بهت امر میکنه وقتی هیچ قرینه ای نیست و شما معترف هیچ قرینه ای نیست، نمیتونی بگی تو احتمالا استحباب قصد کردی لزوما عمل نکرده. برای اینکه استعمال عام از حقیقت و مجاز دیگه، حالا به روش مشهور بریم جلو، قالب یعیدوهای ایشون همین مشکل رو داره، یعنی شاید بگم 90% یعیدوهای ایشون، چون برای اینکه استعمال عام از حقیقت و مجازه، بله تو موارد عرفیه استعمال در وجوب می شود، اما این دلیل نمیشه که برای حقیقیش باشه. من اینو دوست نداشتم بگم چون تایید اون ترجمه شروع بود. بله. و کسرت الاستعمال وارد مبنای مرحوم صاحب معالم میشه. خوب دقت کنید، من این تیکشو بگم حالا اصلش باشه نمیشه. صاحب معالم میگه ببین، دقت کنید ایشون حرفش چیه و دو تا یعنی سه مرحله داره فرمایش ایشون، دو تاشو ایشون یه جور جواب میده، سومیش یه جور دیگه جواب میده، یعنی صغربیان و کبرویان فرم سلام مال منفشین میفرماید چی؟ میگه ما قبول داریم لغتن و حتی شرعن وضع برای حقیقت شد، اینو ما قبول داریم، این درست، لکن کثرت استعمال در ند، این کثرت استعمال در ند سه تا چیز رو برای ما پیش میاره. خوب دقت کنید سه تا رو از هم باز کنید. سه تا احتمال: یک، نقل به ند، دو، انصراف به ند، سه، مجاز مشهور به ند. مرحوم صاحب معالم میگه کثرت استعمال، این انصافا هم درست میگه، یعنی ما انقدر که امر مستحبی داریم شاید سه برابر امر وجوبیه. بسیاری از دستورایی که اونا دادن همش واجب که نیست، که مستحبی ها خیلی بیشتره. کثرت استعمال در ند، یکیش میگه نقل به ند میشه، نقل شده به ند، یا انصراف به ند، یعنی بگیم برای جامع وضع شده به صورت مشترک معنوی ولی منصرف به ند. درست شد؟ طبق این دوتا مبنا، یعنی نقل و انصراف، اگر صیغه، این صیغه امر بدون قرینه باشه چی میشه؟ حمله بر ند میشه، یعنی استحقاق. طبق این دوتا مبنا که شما بگید به ندب نقل پیدا کرده یا منصرف به ندبه، اگر شما یه صیغه داشتی قرینه نداشتی هم رو ندب میکنی، تا اینجا روشن. اگر مجاز مشهور باشه، مجاز مشهور باشه، گفتیم مجاز مشهور قبلا یه بار معنا کردیم، یعنی به حد موضوع اون له نرسیده ولی دیگه بدون قرینه فهمیده میشه، مثل رأیت اسدن موضوع الله نشده که از رجل شجا موضوع الله اثر بشه، به حد موضوع الله نرسیده ولی بدون قرینه فهمیده میشه به خاطر کثرت مجاز. ایشون میگه اگه مجاز مشهور به ندب بود، اون وقت صیغه امر بدون قرینه چی میشه؟ مجمل میشه. خوب دقت کنید فرقو. پس اگر به خاطر کثرت استعمال در ندب یا نقل به ندب شده، یعنی از وجوب اومده تو نقل پیدا کرد، یا انصراف به ندب داره، یعنی در یک جامعه وضع شده دیگه منصرف به ندبه، یا منصرف به معنی مجازیش، حالا خیلی در حقیقت و مجازش دعوا نداریم، یا نه مجاز مشهوره، یعنی معنای وجوبش هم هست به صورت حقیقی، مثل اثر معنای حقیقیش هم هست ولی مجاز مشهور هم هست، اینجا چی میشه؟ مجمل میشه وقتی قرینه نداریم، چون هم معنای حقیقیش قابل اراده است هم مجاز مشهور قابل اراده است، لذا مجمل میشه. ایشون این دوتا رو سقرویان رد میکنه، میگه کثرت نیست، به حد نقل نیست. مجاز مشهور رو سقرویان و کبرویان رد میکنه، میگه اولا کثرته به این حد نیست، ثانیا باشه مجاز مشهور باشه، کی گفته ما حمله بر مجاز مشهور میکنیم؟ مجاز مشهور به حقیقت بازم حمله بر حقیقت میشه، اینو کبرویان هم رد میکنه. روشن چی شد؟ این خلاصه حرف ایشونه. پس این حرف صاحب معالمه در این سه رتبه، دوتای اول نتیجهش حمله بر ندب، سومی نتیجهش اجماله. آخوند که میخواد رد کنه دوتای اول و سقرویان رد میکنه، میگه کثرت در ندب نداریم، در حقیقت هم کثرت زیاد داریم. سومی رو مجاز مشهور رو جدا نقل میکنه، سقرویان و کبرویان رد میکنه، یه اولا کثرت در مجاز نیست، کثرت در حقیقت، کثرت در وجوبه، ثانیا اصلا مجاز مشهور هم باشه کی گفته ما هم بر مجاز مشهور میکنیم مجمل میشه؟ ناخه مجاز مشهور هم باشه هم بر حقیقت میکنیم، رأیت و اسدن هم که شما بگید ولو مجاز مشهور دارد ولی هم بر معنای حقیقی میکنیم انشاءالله فردا. وصلی علی محمد و آل محمد. دیگه اشکالات دیگری هم در ذهنش داره، ایشون میگه قرینه داریم و اینا که ان شاء الله فهمیدم. صلی الله علی محمد.